بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يهوتونه ما درت معائشهم وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. امام حسین علیه السلام همون گونه که شبهای گذشته با هم به بحث پرداختیم، هم در مرحله خروج از مکه طبق نقل منابع و هم لحظه‌ای که در سرزمین کربلا از اسب پیاده شدن و پا به زمین کربلا نهادن، این عبارت را بیان فرمودن که انسان‌ها بنده دنیا هستند، دین لغلغه زبان اونهاست، دور دین میگردن، سخن از دین به میان میآورن، مدعی دینداری هستند، تا جایی که معیشت دنیوی اونها تأمین شود و چون به امتحان و ابتلایی مبتلا شوند، در اون شرایط خاص دینداران اندک خواهند بود. با توجه به این فرمایش مولا با هم این بحث را آغاز کردیم که نحوه زندگی انسان‌ها در این عالم وابسته به نحوه نگاه اونها به عالم دنیاست. انسان‌ها در مرحله شناخت، به تعبیر تخصصی تر از نظر جهانبینی، چه بینشی نسبت به عالم دنیا دارن؟ بر مبنای اون نگرش و اون بینش و اون نظر و اون دیدگاه نحوه زندگیشون رقم می‌خورد. به طور کلی اون چه که تاریخ گواهی می‌دهد و در زمانی هم که قرار داریم شاهدیم، مجموعه این نگرش‌ها و بینش‌ها و جهان‌بینی‌ها نسبت به دنیا در یه دسته‌بندی کلی به دو دسته تقسیم می‌شود. یک، نگاه کسانی که میگویند ما در دنیاییم، از دنیاییم، برای دنیاییم، جز عالم دنیا و همین عالم ماده و جز وجود مادی ما و نیازمندی های مادی ما که برای اون هم قرار تلاش کنیم حقیقت دیگری مطرح نیست. لذا وقتی نگاه به دنیا این گونه بود، هدف تأمین نیازمندی های دنیوی می شود و لذا تمام تلاش ها در راستای فراهم نمودن امکانات جهت بهتر زندگی کردن در محدوده وجود مادی و تأمین رفاه زندگی. اگر یونان باستان اپیگوریان این عقیده رو داشتن، پیروان دیوژن کلبیون این گونه فکر می‌کردن، در دنیای امروز اوجش به شکل اومانیستی مطرح شده که نگاه دسته اول نسبت به این دنیا و موجودیت ما در این دنیا، از عالم خاکیم، در خاکیم، برای خاکیم، جز زندگی خاکی و تأمین نیازمندی مادی ما حقیقت دیگری را نمیپذیریم. این نگاه دسته اول بود که چندین شب با هم بحث کردیم، نگاه حکما، نگاه عرفا، نگاه اندیشمندان غربی و شرقی، نگاه تجربی و نتیجه عملی تجربی این گونه نگاه. اجمالاً توی بررسی های چند شب گذشته با هم به یه جایی رسوندیم. اما نگاه دوم که نگاه الهیون است و در اوجش مبنای بحث ما نگاه امام حسین است، نگاه قرآن است، نگاهی که به ویژه شیعه در مکتب اسلام دارد، گرچه نگاه اسلام همین است ولی به وسیله ائمه اطهار این نگاه در مکتب تشیع یک شکل دقیق منطقی به خود پیدا کرده. و اون چیست؟ نگاه دوم. میگن گرچه ما در دنیاییم ولی نه از دنیاییم نه برای دنیاییم. ما از ماورای دنیاییم به سوی ماورای دنیاییم. البته این عنوان کلی که در دنیای اسلام و نگاه قرآن و اهل بیت مطرح شده، متاسفانه مسلمین با عدم دقت همه جانبه در فهم دین سه گونه در اینجا پیدا شدن که دوتاش رو قرآن و روایات و سیره معصومین رد می کند، برداشت انحرافی از دین و نگاه دینی است. یکیش برداشت صحیحی است که در فرمایش امام حسین هم همین مطلب نهفته شده. اون دو نگاه افراطی یا تفریطی که رد است کدام است؟ دیشب چهار آیه از قرآن به عنوان نمونه اشاره کردم که قرآن کریم شدیداً با این که ما انسان‌ها هدف زندگی را دنیا قرار بدهیم مخالفت می‌کند و رد می‌نماید، بلکه دنیا را و حیات دنیوی را به عنوان وسیله و ابزار برای رسیدن به هدفی که مافوق حیات دنیوی است این رو معرفی می‌کنه. در این چهار آیه حیات دنیوی را به عنوان متاع قلیل، متاع غرور، کالایی که انسان ممکن است فریب این کالا را بخورد، یا لهو و لعب یا تکاثر در اموال و اولاد و زینت و تفاخر، اینا بیان فرمود و ارزش واقعی انسان رو بالاتر از این امور دانست. اینجا اون دسته های افراط و تفریطی که یه دسته برداشتشون این شد، پس نگاه قرآن به دنیا نگاهی است که دنیا ارزش ندارد، دنیا باید به کلی کنار گذاشته شود. و برخی هم همین رو عاملی گرفتن که مسلمین یا الهیون جامعه عقب افتاده شدن، دنیاشون آباد نشد و به فعالیت‌های دنیوی برای بهره‌مندی تمدن انسانی نکوشیدن. گرچه از نظر تاریخی بیان کردم نقشی که اسلام در ایجاد تمدن انسانی و گسترش علم و اختراعات داشت، افرادی چون ویلدوران در تاریخ تمدنش و چون دکتر گوستاو بون در تاریخ تمدنش و نمونه های دیگر که بود عرض کردم. اما فعلا بحث ما بحث درون دینی است. اونهایی که از قرآن و قبل از اسلام در آیین الهی مثل مسیحیت و یهودیت این برداشت غلط را کردن، نوعی رهبانیت که معمولا فارسی زبان ها به اشتباه میگن رهبانیت که صحیحش رهبانیته، نوعی رهبانیت رو جای زهد نشوندن. ما در نظام دینی زهد داریم، بسیارم سفارش شده. یکی از ارزش‌های اخلاقی مقام زهد است، اما زهد با رهبانیت تفاوت بسیار فاحشی دارد. در رهبانیت تلاش و کوشش و آباد کردن دنیا و فعالیت در دنیا برای فراهم نمودن امکانات زندگی رد شده و حتی المقدور به کمترین چیز قناعت کردن و یک زندگی ابتدایی ساده‌ای برای خود فراهم نمودن و حتی بعضی به اندازه‌ای تندروی کردن که ازدواج کردن رو هم لازم ندانستن، حتی از تشکیل زندگی خانوادگی هم جدا بشن. این رهبانیته. اما زهد میگوید در اوج تلاش و جدیت و فعالیت باش، ولی دل به ارزش‌های ناپسند مسپر، جایگاهش رو بشناس. اگر مثالی دیشب راجع به عینک زدم، عرض کردم بنده عینک رو به عنوان یک وسیله برای دیدن استفاده می کنم، به اندازه ای که برای دیدن من مفیده باید حفظش کنم، سالم نگه دارم و اگر لازم شد احیانا دو تا عینک داشته باشم یا سه تا به جهت نیازمندی بیناییم دنبالش برم. اما اگر اومدم کلکسیون عینک درست کردم، شیفته مدل های مختلف عینک شدم، یک آرمان من تهیه کردن انواع عینک بود، این با عقل تطبیق نمی کنه. زهد میگه به اندازه ای که برای تعالیت لازم است استفاده کن، دلداده مشو. ویلدوران در همون سری بحثایی که خدمتتون عرض کردم در جلد 13 تاریخ تمدن صفحه 443 میگه پیوستن راهبه ها به راهبان از قرن 4 میلادی شروع شد و روز به روز کار رهبانیت بالا گرفت تا در قرن 10 میلادی به اوج خود رسید. در دنیای مسیحیت این برداشت غلط از دین پیدا شد، لذا رهبانان مسیحی چه راهبه ها چه رهبانان مرد به کلی از جامعه و فعالیت جدا شدن، حتی ازدواج رو هم مشکل پیدا کردن. در دنیای اسلام هم با کمال تأسف بعضی ها همین برداشت رو کردن و تصورشون این شد که دنیا بی ارزش است. آمدن به قرآن هم نسبت دادن که قرآن میگه دنیا لهو و لعبه، که دیشب توضیحش رو دادم یعنی چی. دنیا متاع قلیله، دنیا چنین و چنانه، عامل غرور، عامل فریب دهندگی و غیره است. قرآن کریم در آیاتی این برداشت غلط را جلوگیری کرده و رد نموده. من دو آیه رو به اقتضای فرصت امشبم خدمتتون عرض میکنم، ولی بحث در این زمینه خیلی بیش از این دو آیه و به ویژه در روایات اهل البیت علیهم السلام که توضیح و تفسیر قرآن است، روایات بسیاری راهگشاست که برخیش رو امشب انشالله عرض خواهم کرد. در سوره مبارکه حدید آیه شماره 27، این که در مسیحیت رهبانیت شروع شد، قرآن کریم انتقاد میکند، میفرماید این بدعته، این آیین حضرت عیسی نبوده، در نظام دینی رهبانیت پذیرفته نیست. آیه 27 سوره حدید: ثم قفینا علی آثارهم به رسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم. ما بعد از قبل صحبت انبیای دیگه است و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و هاکذا، میگه بعد از اینها ما پیغمبران دیگه ای فرستادیم، پشت سر اینها بعد از اینها حضرت عیسی آمد. خب و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل، به حضرت عیسی انجیل دادیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمه، و ما در دل پیروان حضرت عیسی مسئله مهربانی، رأفت، دوستی، هم با هم دیگه صمیمی باشید، علاقمند باشید، به هم دیگه خدمت کنید، اینا رو به عنوان یک تکلیف معین کردیم. وقت ادامش ببینید چی میفرماد، و رحمانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. اون رهبانیتی را که پیروان حضرت عیسی که ما مأمور کرده بودیم صمیمی باشید، مهربان باشید، با رأفت باشید، اما اینا اومدن بدعت گذاشتن رهبانیت را. ما کتبناها علیهم، ما برای اینها اینو مقرر نکرده بودیم، ننوشته بودیم، واجب نکرده بودیم. الا ابتغاء رضوان الله. یه نکته بسیار ظریفی همون که دیشب عرض کردم، این روالی که آیات مطالب و پشت هم میچینه، اینا رو باید ما دقت کنیم. دیشب وقتی اون آیه شریفه 25 سوره حدید رو با هم بحث کردیم که انما الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تکاثر فی الاموال و الاولاد الی آخر، بعد آخرش فرمود فبالآخرته عذاب مغفرتون رزوان. گفت شما نحوه زندگی که در این عالم دارید به اقتضای این نحوه زندگی در عالم بعد چه شرایطی دارید که دیشب توضیحشو تقریبا مفصل دادم، چه با اون مثالی که درخت است و میوه درخت چگونه است، چه با اون مثالی که سوار بر اسب است و پیاده میشود چگونه میشود و هاکذا. میگه حالا نحوهی که ما در این عالم داریم زندگی میکنیم، وقتی وارد عالم دیگر شدیم، یا شکلی زندگی کرده ایم که در اونجا معذبیم، یا مغفرت، در یه مرحلهی بودیم که مغفرت شامل حال ما میشود و انشاءالله پیش نیازهای بهشت اونجا پاس میکنیم و مقدمه تکامل اونجا فراهم میشود، یا گونه ای در این عالم زندگی کردیم که به مقام رضوان الهی میرسیم. در این آیه چه میفرماد؟ میگه ما اگر انبیا را فرستادیم، به حضرت عیسی هم دستور دادیم که پیروانش این گونه باشن، رهبانیت رو ما برای اینها معین نکرده بودیم، اینا بدعت گذاشتن، اینا همه اون شکلی که دین آمده که مردم را در این دنیا تربیت کند، تو پرانتز عرض کنم، خب دین راه خدایی برای چگونه زیستن، برای شکل بخشی نحوه حیات ابدی اخروی، یعنی قرار ما در این عالم چگونه زندگی کنیم که در حیات ابدی جاودانی بعد از این عالم که از دنیا در دنیا برای دنیا نیستیم، بلکه از دنیا برای ما برای دنیاییم، اون ابدیت ما قرار چگونه باشد، چگونگی شود اینجا ما رقم بزنیم. و لذا میگه ما چی خواستیم که به انبیا دادیم؟ اون چه که ما خواستیم اینه که الا، مگر، ما رهبانیت نگفتیم، ما حتی اگر اون مقدمات هم گفتیم برای اینه، الا مگر این که ابتغاء رضوان الله، رضوان الهی رو به دست بیارن. یعنی مثلا فرض بفرمایید، حالا در قالب مثال برای تقریب ذهن عرض میکنم، بگیم آقا ما این دانشگاه رو برای چی تأسیس کردیم؟ ما مدرسه رو برای چی ایجاد نمودیم؟ بچه هامون رو برای چی تو مدرسه و دانشگاه گذاشتیم؟ نه برای این که فقط تو باشگاه بدنسازی دانشگاه برن ورزش کنن، گرچه اونم لازمه، نه فقط برن توی سالن غذاخوری دانشگاه و مدرسه فقط غذا بخورن گرچه اونم لازمه. نه بچه ها تو مدرسه حالا براشون چرخ پلکی سرسره ای اسباب بازی مقدماتی گذاشتیم یه سرگرمی هایی داشت، اینا همه عواملی هن که شرایط را برای نشاط لازم جهت درس خوندن و عالم شدن و فارغ التحصیل درست شدن از اون مکان آموزشی خارج شدنه. حالا اگر ما اون هدف را فراموش کردیم، در همون مقدمات گیر کردیم، این از نظر عقل و شرع مردود است. نگاه قرآن به حیات دنیوی این گونه است، میگه اگر عده‌ای بد فهمیدن و به رهبانیت روی آوردن، اینا بدعت است. ما نگفتیم از دنیا استفاده نکنید، ولی دنیا را هدف قرار ندید. توجه داشته باشید هدف شما خیلی بالاتر از این حرف هاست. این در رابطه با شروع رهبانیت تو دنیای مسیحیت که ویلدورانت هم براتون خوندم اعتراف میکنه که از قرن سوم چهارم میلادی چجوری شد در قرن دهم به اوجش رسید و که هنوزم هنوز ادامه داره. یه آیه دیگر دیگه در رابطه با مسیحیت نیست، خطابش نسبت به خود ما مسلمینه. زمان پیغمبر اسلام، عثمان ابن مزعون یکی از اصحاب پیغمبره، نه عثمانی که بعد خلیفه سوم شد، عثمان ابن مزعون، اون عثمان ابن عفانه. این تحت تأثیر برخی از این آیات قرآن همین برداشت غلط رو زمان خود پیغمبر کرد، لذا از زندگی دست کشید و یه گوشه معبدی برای خودش درست کرد و شب و روز مشغول فقط عبادت بود و یه عده‌ام پیروش شدن، جمع شدن و کم کم داشت شکل میگرفت. همسران اینا اومدن پیش پیغمبر شکایت که یا رسول الله، اینا دست از زندگی کشیدن و وضع ما وضع بدی شده، شما فرمودید. پیغمبر فرمودن اینا رو حاضر کنید بیان مسجد النبی. خب اینا مسلمان بودن، خودشون پیرو پیغمبر میدونستن، لذا گوش کردن اومدن. حالا تصور کردن پیغمبر الان میخوان بره منبر از اینا تعریف کنه و بقیه هم بگه اینا رو ببینید یاد بگیرید. پیغمبر منبر رفتن، فرمودن مردم اینا رو از کجا آوردید؟ منی که پیغمبر شما، مگه کار نمی کنم؟ مگه زندگی ندارم؟ مگه ازدواج نمی کنم؟ مگه این همه آیات قرآن برای تلاش و زندگی و فعالیت به شما نگفته؟ این روش روش دینی نیست. بعد این نوع آیات در این رابطه نازل شد. سوره مبارکه اعراف آیه شماره 32، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو ای پیغمبر بینا، بگو من حرم زینت الله، کی زینت الهی رو حرام کرده؟ فی الحیات دنیا، در این زندگی دنیوی که شما قرار زندگی بکنید، التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق، روزی حلال پاکیزه، کی گفت اینا حرامه؟ شما باید در طلب رزق هم باشید، اینها رو پیدا کنید. قول بگو هی للذین آمنوا فی الحیات دنیا، اونایی که ایمان آوردن در این زندگی دنیا، دین منو قبول کردن، پیرو منن، اینا که برای اونا حرام نشده، اینا باید استفاده کنن و بهره ببرن. بعد یه نکته عجیبی قرآن بعدش داره، خالصتن یوم القیامه، یعنی تو دنیاش خالص نیست، هر نوش دنیا با نیش هم همراست، هر خوشی دنیا با ناخوشی هم همراست، این اختزای دنیاست، هر ولادتی قطعا با مرگ همراه خواهد بود، هر جشن شادی بعدش بالاخره یه جشن عذاب و مثلا ختم متوفا و غیرم، این اختزای دنیاست. اینجوری نیست فکر کنید که دنیا یک عالم پر از ارزش‌های والایی که هیچ عامل مثلا تأثری در او وجود نداشته باشه. به فرموده امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، دارون بالبلاء محفوفه، دنیا سرایی است که ابتلاعات مختلفی در او قرار داده شده و خود خداوند هم در قرآن کریم می‌فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون الی آخرین. اختزای دنیاست. مرحوم مولا احمد نراقی صاحب کتاب تاقدیس که یک کتاب دیوان شعر است به صورت مثنوی و کتاب اخلاقی معروف ایشون معراج السعاده، مرد بزرگیش، این کتاب اخلاقیش هم شما معاصر فتلی شاه قاجاره، کتاب اخلاقیش هم کتاب خیلی اخلاقی قشنگ و جالب و قابل استفاده ایست. چون روحیات عرفانی اخلاقی بالا داشته، شعرهای عرفانی زیادی هم داره. این دیوان تقدیسش هم یه دیوان عرفانی زیباییه. ایشون اونجا در قالب تمثیل راجب این گونه آیات که میگه دنیا همه بهرمندیاش خالص نیست، خالصش مال آخرته، دنیا همه جور قاطی داره، یه مثالی در تاریخ نقل کرده، با شعر او میگه. البته میگه یه بنده خدایی توی بیابونی داشت عبور میکرد، گرگی تعقیبش کرد، این ترسید و فرار کرد که گرگ نگیره. همین جور که میرفت دید گرگ داره میاد، رسید به دهانه چاهی، دید دوتا تناب اینجا، ببخشید تناب اینجا آویزونه. گفت خب من که نمیتونم فرار کنم، گرگ به من میرسه، این تنابو میگیرم میرم تو چاه تا این گرگ رد بشه، بعد بیام بالا. تنابو گرفت و همینجور که داشت از چاه میرفت پایین، دید ای وای ته چاه یک اژدها و یک غول پیکری دهان باز کرده، منتظره که این بنده خدا رو ببلعه. دید خب پایینم نمیتونه بره. گفت حالا همین تنابو نگه میدارم وسط این دهانه چاه، خودم این ور اون ور تکیه میدم فعلا سقوط نکنم تا این گرگ رد بشه بیام. یه مقداری بالا رو نگاه کردید، عجب، دو تا موش سیاه و سفید دارن تنابو میجبن، انقریبه که این تنابم پاره بشه این سقوط کنه، گرگم دهانه چاه همجور نشسته منتظره. در این بین صدای وزوز زنبور عسل اومد، دید دیواره این چاه اتفاقا زنبور عسل کندوی درست کرده، عسل هم هست. گفت خب حالا ما که اینجا این دوتا خطر تهدیدمون میکنه، سومی هم موشه که داره تنابو میجبه، پس ما فعلا از این عسل بخوریم ببینیم تا چه میشه. هر انگشتی که دراز میکرد یک کمی از این عسل بگیره، نیش زنبورا و این خطرات و اینا بود. میگه این مسئله دنیاست به معنایی که در نگاه قرآنی مطرح میشه. یعنی چی؟ میگه این گرگ عجله، پشت سر ما داره میاد، هر جا بری دنبالت میاد. این اژدها کناره از قبره که دهان باز کرده ما رو در خودش جا بده. این تناب عمر ماست. این دوتا موش سیاه و سفید شب و روزه که زمان داره میگذره و از عمر ما داره همینجوری میکاد. و این اصل شیرینی دنیاست. لذا دنیا اینه. قرار تموم بشه، قرار چیزی دنیا داره، فراغ داره چیه. اما خالصتن یوم القیامه، اون خالصی که دیگه مرگ نداره، دیگه چه نداره، دیگه این مشکلات رو نداره، این عالم قیامته. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. این یعلمون خیلی حرف توشه. دیشبم وقتی اون آیه حدید رو خوندم، اولش فرمود اعلمو، بدانید. یعنی چی؟ حالا اینو اجازه بدید، چون دیشب فرصت روایات نشد، از زبان کسی که دنیا رو خیلی قشنگ شناخت، دشمنانش هم اعتراف کردن که چه زیبا دنیا رو شناخت و گول دوریان رو نخورد، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که وقتی می اومد بیت المال، این طلاها نقره ها اینایی که جمع شده بود اینا رو قرار بود خرج کنه بده میداد، بعد کف این بیت المال رو جارو می کرد و بعد می فرمود ای زردها ای سفیدها طلا و نقره، بعدش از دنیا قری غیری، دنیا غیر مرا بفریب، در چشم علی جلوه ای ندارید، از دنیا طلقت که سلاسه، سه طلاقه در فرهنگ دینی که میدونید بعدش دیگه نمیشه با اون مورد ازدواج کرد، از دنیا طلقت که سلاسه، دنیا سه طلاقه کردم، اما نه این نظر افراطی رهبانیت. حالا ببینید فرمایش مولا رو، دو ستی که از دو سه جای نهج البلاغه عرض میکنم به اندازه ای که فرصت امشب ما اجازه بده. خطبه 133 نهج البلاغه، یک نگرش جانانه ای امیرالمؤمنین در رابطه با دنیا که در نتیجه این نگرش چگونگی کوشش و عمل که نحوه زندگی ماست را معین میکنه. اینو تقاضا دارم خود دقت کنید. اول، و انما الدنیا منتها بصر الاعمى، اعمى نابینا. امیرالمؤمنین می فرماید دنیا منتها و نهایت بینش یک کور است. خب منظور کور چشم سره. خب خیلی ممکنه چشم سرش رو نابینا باشه، از نظر تفکری از بسیاری از اونهایی که چشم سرشون بیناست بیشتر بفهمند. این منظور که ما تو فارسی میگیم کورباطنی، یعنی دید درست نداشتن، نگاه درست نداشتن. میگه اونهایی که دیدشون محدوده، افق دیدتون محدوده، نمیتونن خوب نگرش پیدا بکنن. منتهای دیدشون همین عالم ماده است، همون گونه که تو بحثای اومانیستی با هم بحث کردیم، عالم ماده است و غیر از ماده چیزی نیست و ما که حقایق ما برای ماده رو که نمیبینیم و نمیتونیم به اینها اعتقاد پیدا کنیم از این حرفا. لا یبصر مما وراءها شیئا، ما وراء این دنیا هیچی رو نمیبینن. درست همون نگرشی که چند شب با هم بحث کردیم که امیرالمومنین این نوع نگاه رو نگاه ناسهی و غیر بینش درست دارن معرفی میکنن. اما والبصیرو، نقطه مقابل اعما بصیره. همون گونه که در رابطه با چشم سر، اگر بنده الان چشم سر نداشته باشم، شما عزیزان که قدرت بینایی دارید، شما چیزهایی رو در این سالن میبینید که بنده نمیبینم. ولی اگر نگاه از چشم سر بالاتر رفت، مثلا فرض کنید الان بیایم رو جنبه هایی که چشم دل، چشم عقلم میخواد دخالت کنه، نظر بده. بنده الان بگم من چشمم ضعیفه، با عینک همه چیزو نمیبینم، شما الان در این سالن سنجاق تغییر رو این فرشا میبینید؟ ممکنه بفرمایید نه. بگم پس میتونید بگید نیست؟ حق دارید بگید نیست با این نگاه؟ نه، با این نگاه که نمیشه فهمید. اگر سنجاق تهگردم اینجا باشه، با این نگاه میشه فهمید. باید اونقدر دقیق بگردم، چنان این فرشا رو بتکونم، این ور و اون ور این فرش رو نگاه کنم، تا قدرت تشخیص من به یقین برسه که تو این فرشا سنجاق نیست، تازه بعدش هم ممکنه بگم به اندازه ای که من تلاش کردم نبود. حالا با کدام نگاه میتوانیم بگیم هستی فقط ماده است؟ با نگاه ماتریالیستی؟ اگر انبیا و اولیا با اون همه ادعا گفتن و قرآن کریم که داریم ما بحث میکنیم میگه حقیقت عالم بعد خالص اونجاست، با چه دلیل گفتن؟ و حکمای بزرگ غرب و شرق که در طول تاریخ اینها رو ثابت کردن با چه نگاه گفتن؟ وقت امیرالمومنین میگه این نگاه نقص داره که انما الدنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا والبصیر ينفذها بصره. اما بصیر این نگاهش رو، نگاه درکیش رو نفوذ میده در این عالم، میره بالاتر از حقایق عالم ماده رو شناسایی بکنه. و یعلم و میداند، به این آگاهی میرسد، ان الدار وراءها، میفهمه که همون گونه که دیشب خوندیم در آیه 64 سوره مبارکه عنکبوت، انما هذه الحیات الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. اگه بدانن حیات واقعی اونجاست، که اصلا حیات اینجا نسبت به حیات اونجا قابل مقایسه نیست. همونطوری که ما مرحله رحم یه مقدمه ای برای حیات دنیاست، مرحله کودکی یه مقدمه ای برای مرحله نوجوانی است، مرحله نوجوانی مقدمه ای برای مرحله بعدی است، در این دنیا بعدش هم تمام میشه. کل این عالم دنیا با ادله عقلی متقن الهیون که فلسفه‌شون مطرح میشه، میگن اینا همه مقدمه برای شکل بخشی شکل حیات بعدی است. تا اینجا نظر ببینید، انما الدنيا منتها بصر الاعمى لا يبصر مما وراءها شيئا والبصير ينفذها بصره ويعلم ان الدار وراءها. خب حالا این شناخته، حالا زندگیش چگونه میشه وقتی این گونه شناخت پیدا کرد، یقین کرد عالم دیگریش و من هم برای اون عالمم. خب به دنیا چگونه نگاه میکنه؟ قبل از اینکه فرمایش مولا رو بخونم، شعری از مولا محسن فیض براتون بخونم، خیلی قشنگ گفته. میگه آمده ام در این جهان. خب برای چی اومدم؟ دیشب از نیچه گفتم لذت ببرم، بیشتر بخورم، بیشتر. لذا بعضی اگه کسی جوونی مرد تو اعلامیه‌های فوتش می‌نویسن جواب ناکام، انگار کامیابی اینه که مثلا چلو کباب بیشتر بخورن. حتما مثلا از این دنیا، یا کامیابی این است که برای هدفی که خلق شده ان چقدر بهره برده. این نگاه خیلی فرق میکنه. آقا یه خودکار بنده دارم، مثلا به اندازه 50 صفحه جوهر داره برای نوشتن. بنده امروز صبح شروع کردم تا ظهر تمام شد نوشتم، حالا یه مقاله مفید نوشتم، یه شعر خوبی گفتم، یه مطلبی که به درد انسان‌ها خورد. خب عمرش نصف روز بود این خودکار، اما این خودکار رو 50 سال تو جیبم دارم، هر چند وقت یه بار در میارم یه امضای ناحق میکنم. میتونید بگید درود بر این 50 سال؟ مرگ بر اون نصف روز چقدر کوتاه بود؟ کوتاه بود ولی چه اثری گذاشت. 50 سال بود ولی چه اثری گذاشت. جوهره وجود انسانی بر مبنای نگاه معنوی به حیات دنیوی در راستای هدف الهی که برای انسان معین شده چی کار داره میکنه؟ وقت ملا محسن چی میگه؟ آمده ام در این جهان تا که ز نی شکر برم. نی در اشعار عرفانی اشاره به روح انسانه، که قبلا هم شاید نمونه های خدمتون اشعارشون رو خوندم. آمده ام در این جهان تا که ز نی شکر برم، نامده ام که از شکر قصه برم خبر برم. آمده بسته ام کمر خدمت اون خدای را، تا که ز یمن دولتش تاج برم کمر برم. ظلمت و نور و خیر و شر هست درون یکدیگر، نور ز ظلمه واخرم خیر ز شر به در برم. من اومدم نشون بدم در این عالم پر از نور و ظلمت ظلمانیم یا نورانی، به نورانیت عالم کمک میکنم یا به ظلمانیت عالم. آیا اومدم در این عالم توجه پیدا کنم؟ لذا با این نگاه عالی ترین ظرف تکامل انسانی عمر دنیاویست. دنیا رو با این چشم نگاه میکنیم، خیلی ظرف گرانبهاییست. رهبانیت نه، ولی دلبستگی هم نه، افراط و تفریط که حالا دو طرفش رو باید بحث کنیم. خب حالا امیرالمومنین ادامهش چی میفرمان؟ اولش انما الدنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا والبصیر ینفذها بصر و یعلم ان الدار وراءها. حالا فالبصیر منها شاخص، شاخص یعنی راحل، یعنی کوچ کننده. والبصیر منها شاخص والاعمى الیها شاخص. چقدر جناس ادبی زیبایی هم که نهج البلاغه دیگه بلاغتش در اوجه داره نشون میده. میگه حالا بصیر منها شاخص، از دنیا کوچ میکنه. شما معمولا کوچ میکنید، یه کوچ کردن مسافرت کردن فیزیکی داریم، از یه مکان جدا میشید برای یه مکان دیگه. این کنایه از این که بصیر از عالم دل میکند والاعمى الیها شاخص. اما اونی که این چشم دلش باز نشده و این معرفت و شناخت رو پیدا نکرده، الیها، به همینجا دل بیبنده، همه تلاششو در محدوده دنیا قرار میده. والبصیر منها متزود، بصیر از دنیا زیاد، از دنیا زیاد میکنه. والاعمى لها متزود، ولی اعمى برای دنیا زیاد میکنه. نگاه علوی رو ببینید، میگه اگر بعدش میاد شاخص و مسئله تزود رو مطرح میکنه، یعنی کوچ کردن و دل کندن یا زیاد کردن، بر مبنای نحوه شناختش میگه وقتی من برتر رو میبینم به تعبیر قرآن کریم والآخرت و خیرون و ابقا، وقتی من اون مرحله ارزنده تر رو میشناسم، خب از آیا عقل عالی را وسیله قرار میدهد برای دانی یا دانی را وسیله قرار میدهد برای عالی؟ خب همیشه دانی وسیله. مثلا شما هزاران گوسفند رو ذبح کنید، گوشتش رو در اختیار انسان‌ها بگذارید که انسان‌ها از گرسنگی نمیرن. خب میگن برای اینکه دانی فدای عالی میشه. بگیم گوسفندا گرسنن، آدما رو بکشیم، گوسفندا نمیرن. خب کدوم منطق میپذیره؟ خب دیشب مثال چتر رو زدم. در حکمت 432 همین معنا را امیرالمؤمنین با یه بیان دیگری، اونم خیلی زیبا، این جهانبینی، نگرش به عالم، بعد نحوه عمل کرد. به تعبیری که چند شب اول هی بحث کردم، هستا و نیستا، بایدها و نبایدها، جهان چگونه جهانی هست، پس باید چگونه با این جهان برخورد کرد و زیست، بر این مبنا هی توضیح دادم. اینجا امیرالمومنین در 432 در اون خطبه 133 اعما و بصیر فرمود، در اینجا میگه الا ان اولیاء الله، اولیای الهی یعنی اونهایی که ارزش‌های خدایی رو فهمیدن، توجه به معنویت در عالم پیدا کردن، از مرحله مادیت پا رو فراتر نهادن، که در سطح بالاشون اولیای خاص الهی، سطوح پایین‌تر هم همین انسان‌هایی که به مقامات معنوی میرسن. الا ان اولیاء الله هم الذین، اینا کسانی هن. چه کسانی هن؟ نظرو الى باطن دنیا ازا نظر الناس الى ظاهرها، اینا به باطن این دنیا نگاه میکنن. وقتی که انسان ها معمولا نگاهشون به همین ظواهره که سوره روم آیه 7 هم اشاره میکنه، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، به قول مثنوی وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. حالا کف رو دریا را میبینه، بخواد بگه که همینه، و حال این که حقیقت دریا ماورای این کف ظاهریه. لذا ان اولیاء الله، به درستی که اولیای الهی، هم الذین نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. خب حالا وقتی نظر اینه، واشتغلوا، اشتغال یعنی عمل، که در سطحی که ما الان داریم بحث میکنیم یعنی چگونه زندگی کردن، چگونه زندگی میکنم، روش زندگیم چگونه است، هدفی که در دنیا برای خودم انتخاب کردم تا با عمل بهش برسم چه نوع هدفی است. و اشتغلوا به عاجلها، عاجل با الف یعنی آینده دور، عاجل با عین که عجله میگیم همین پیش پا افتاده و جلو، و اشتغلوا به عاجلها، مشغول اون آینده دورن، یعنی حواسشون به اونجاست که اون چه اینجا انجام میدن با او هماهنگی داره یا نداره. اذا اشتغل الناس به عاجلها، با عین، وقتی که معمولا انسانها به همین مراحل پیش پا افتاده ظاهری دل خوش کردن. اگه باز در قالب مثال بگم، بچه ها رو که مدرسه میذارید به فرموده امیرالمومنین به عاجل با الف میاندشن یا به عاجل با عین؟ همین عاجل با عین، یا فره این خوبه دیگه. آقا چرا بابام نمیذاره من با این مثلا هی پای فیلم بشینم، حالا شب دیرتر بخوابم؟ چرا مامانم نمیذاره مثلا من الان اینقدر با این بازی بکنم؟ بابا اونا آینده رو میبینن. اینو در اندازه ای که در راستای هدف آینده منافات نداشته باشه میپذیرن. اون وقت ببینین امیرالمومنین چه نگاهی نسبت به دنیا داره به ما میده. این نمیگه که دنیا چون به عنوان ابزار برای رسیدن به عاجل با الفه رهبانیت داشته باش که آیه رو خوندم و حالا چگونه باش عمل کن، و باز در ادامه انشالله اگه امشب نرسیدم بعد عرض میکنم. ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها، وقتی که مردم همین مراحل زودگذر فعلی رو دیدن. اگه ابی عبدالله الحسین هم که بارهاست داریم این عبارتی ایشون رو هر شب ابتدای عرائزم میخونم تا به اون برسم، الناس و عبید و دنیا، عبد مطیع و فرمانبر و سرسپرده است. یه شب یه تعبیری سریع به کار بردم و رد شدم، گفتم ما در دنیا بر مبنای شناخت و جهان بینیمون می توانیم امیر دنیا باشیم، می توانیم اجیر دنیا باشیم، می توانیم اسیر دنیا باشیم. عبد دنیا یا اسیر است یا اجیر بر مبنای شکل عبودیتی که نسبت به دنیا داره. امام حسین علیه السلام چی بیان فرمود؟ الناس و عبید و دنیا و دینو، دین چیه؟ یه حرفایی که داریم میزنیم، آقا آخرتی هست، قیامتی هست، جهان دیگری هم هست، نتایج اعمالتون رو با دنجا ببینید، شما ابدیت دارید، قرار در عالم ابدیت الالعبد ادامه حیات بدید. این عبارت رو دقت بفرمایید، شکل زندگی شما بعد از مرگ الالعبد وابسته به نحوه زندگی این مرحله کوتاه دنیاویست، که اگر بخوام در قالب مثال تا حدودی به ذهن نزدیک کنم، شکل زندگی شما بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه مربوط به نحوه کارهای علمی و درسی و تحصیلی که در دانشگاه مثلا انجام ده، حالا اینا در دنیا نسبیه، لذا با این نگاه اگر عبد دنیا شدیم دیگه امیر دنیا نمیشویم. امیر دنیا اونست که از دنیا بهرش رو ببره. اما امام حسین فرمود دین لغلقه زبانه، دین اومده نحوه استفاده از دنیا رو به ما یاد بده. به قول ملا محسن فیض کاشانی، آمده ام در این جهان تا که زنی شکر برم، نامده ام که از شکر قصه برم خبر برم. اما حالا اون کسی که امیر دنیا نمی شود، اسیر دنیا می شود، به جای بهره بردن بهره می دهد، دین که آمده این راه بهره‌مندی و امیر شدن رو به ما نشون بده، شده لغلغه زبان. به قول برخی از عرفا دین شده براشون مثل آدامس، لغلغه زبان تو دهن می گردونه، تا حدی که این شیرینی های آدامس براش هست خوبه، بعد توف میکنه بیرون. دین رو تا اونجایی که به درد دنیا بخورد میپذیرد، ولی وقتی توی امتحان آزمایش قرار میگیره که نمونه بارزش عاشورا و کربلا بود، غلط دیانون، این میشه فریب دنیا. حدیث دیگری هم اجازه بدید از امیرالمومنین علیه السلام، حیفم میاد که اینم براتون نخونم. امیرالمؤمنین این مطلب خیلی عجیبی در نهج البلاغه، من اولین باری که به این مطلب در نهج البلاغه توجه پیدا کردم، صادقانه خدا میدونه عرض میکنم ساعتها فکر منو به خودش مشغول کرد. دیدم عجب نکته‌ای داره مولا به ما یاد میده. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام در فلسفه نبوت صحبت‌های مختلفی دارن، اینا معارض هم نیست، در عرض هم نیستن، در طول همن. مثلا یکیش در خطبه اول میفرماد و اصل الله فیهم رسوله و باطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. این تو خطبه اول نهج البلاغه است. خیلی مطلب عجیبیه. خدا پیغمبر فرستاد و با اصل الله رسوله، رسولانشو مبعوث کرد، و واتر الیهم انبیاءه، انبیا رو متواتر پشت سر هم فرستاد، یکی دوتا چندتا نبودن، هی اومدن. خب برای چی؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، فطرت انسانو زنده کنن. قبلا هم براتون عرض کردم فرق طبیعت، غریزه، فطرت، فطرت انسان رو زنده کنن. و یسیر لهم دفائن العقول، دفینه های عقلی ما را حفر کنن، یعنی عقل ما را فعال کنن. یه شب عرض کردم حیوانات چراگرن، انسان ها چراگو. چرا؟ چرا؟ برای چی؟ به چه جهت؟ چرا فقط دنیاست؟ به چه دلیل میگی فوق دنیا هم هست؟ چرا باید هدف این باشه؟ چرا هدف اون نباشه؟ این چرا؟ انبیا اومدن این چرا چرا رو برای عقل ما ایجاد کنن، لذا گفتن. حالا لذا چقدر تو قرآن میگه افلا یتدبرون؟ افلا یتعقلون؟ آیا اینجوری فکر نمی کنید؟ آیا نسبت به این توجه پیدا نمی کنید؟ لذا یک همچو فلسفه ای برای نبوت امیرالمومنین ذکر میکنه، خیلی قشنگه. فبعث فیهم رسلا و باطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. این نعمت عظیم الهی که در دنیای درون ماست اینو به یاد ما بندازه که بابا انسانی، سرمایه انسانی دارید، خودتون رو رشد بدید، اوج بگیرید. اینا رو اومدن انبیا گفتن، و کسانی هم که گوش کردن تو همون مدینه مکه اون زمان با اون جاهلیت، سلمان ها پیدا شدن، ابوذر ها پیدا شدن، مقداد ها پیدا شدن، چه کردن؟ و این بماند. و یسیر لهم دفائن العقول، این دفینه عقلی رو حفر کنن، عقل رو فعال کنن. شما ببینید بچه های من و شما وقتی مادر متولد میشون استعداد سخن گفتن دارن، ولی ما با اونا حرف نزنیم این استعداد شکوفا نمیشه. همین استعداد هم در اونها میمونه، باید باشون حرف بزنیم. فارسی حرف میزنیم، اونا فارسی حرف میزنن. انگلیسی حرف میزنید، انگلیسی حرف میزنن. این استعداد علمی اگه معلم نباشد، اگر کلاس و درس نباشه خب این استعداد خفه میشه. استعداد انسانی انسانها رو میگه انبیا اومدن شکوفا کنن، بگن انسانها شما یه سرمایه عظیمی در دنیای وجودتون دارید، میخوایم اینو پرورش بدیم بیاد بالا. که امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن الحکم در یه روایت تشبیه قشنگی کرده، فرموده ان بذب العقول من الحاجت الالعدب کما یزمع الزرع الالمطر. همانا صاحبان عقل یعنی انسانها نیازی که به ادب شدن دارن، به تربیت دارن، به پرورش استعداد دارن، به مانند دانه کاشته شده است که به آب باران نیاز داره. شما دانه رو اینجا کاشتید، حالا گندم جو دانه سیبه، استعداد داره، سنگریزه نیست که هرچی هم آب بدم رشد نکنه. خب یه سنگریزه اینجاست، یه دانه گندمه، حالا آب میدم این سبز میشه میاد بالا، اون سبز نمیشه چون این استعداد داره. ولی این استعداد اگه آب باران نریزه، نور بهش نتابه، که پرورش نمییابه. میگه این استعدادی که در درون ماست، امیرالمؤمنین میگه خدا انبیا رو فرستاد اینو در شما پرورش بده. خب یه همچو فلسفه ای برای نبوت میگه، اما در خطبه 183 ادامه اونجایی که براتون خوندم یه فرمایش عجیبی داره حضرت. میفرماد هو الذی، یعنی خدا، اسکن الدنیا خلقه. اینجا با قرینه خلق یعنی آدم، انسان ها، این مخلوق را تو دنیا ساکن کرد. چرا خدا ما رو اینجا فرستاد؟ حالا نمیدونم وقت میشه امشب بگم یا نه. چرا خدا ما رو توی آسمون ها خلق نکرد؟ چرا ما رو توی کره دیگه خلق نکرد؟ خودش بحثی داره. و این که فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، این چرا؟ حالا این چراییش بمونه. میگه هو الذی اسکن الدنیا خلقه، خدا این مخلوق را توی این دنیا قرار داد. و بعث الی الجن و الانس رسوله. من تو پرانتز یه تذکری بدم، بحث جن در قرآن با اون چه که عوام و ناس مطرح میکنن از زمین تا آسمان فرق داره. عوام و ناس نم جن سم داره، دم داره، نم تو زیر زمین و خونه مادر بزرگم چند تا قایم شده، اینا حرفای عوامانه است، بریزی دور. جن در فرهنگ قرآنی یک موجودی است عین ما انسان‌ها، اراده داره، مؤمن و کافر داره، دین براشون مطرحه، اختیار و انتخاب دارن. الا اینکه اونها از خود کلمه جن یعنی پوشیده، یعنی مخفی، از نظر ما مخفیه. و اونها وجود مادیشون از آتش هست، وجود مادی ما از خاک. وگرنه خدا وقتی صحبت از عبادت که یک نحوه زندگی عابدانه اختیاری به میان میاره، میفرماد ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این دوتا رو کنار هم قرار داده. ابلیس هم که به اون مقام رسیده بود جز یکی از جنیان بود که در اثر عبادت به مقام فرشته ها رسید بود که قبل از ما خلق شده، و بعدم اعتراض کرد چون فقط نگاه اومانیستی داشت ابلیس. چرا؟ چون وقتی خدا گفت به آدم سجده کن، گفت انا خیرون منه خلقتنی من نار خلقته و من تین، وجود مادی رو مطرح کرد. به حال اینکه عظمت وجود آدم مال این وجود خاکیش که نبود، نفخت و فیه من روحی مطرح بود که اون ارزش ها رو مطرح میکرد. لذا قرآن کریم وقتی فردای قیامت مؤمن و کافر قرار حساب رسی بشن، این آیه رو مطرح کرده که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. ای جمعیت جنیان، ای جمعیت انسان ها، مگه براتون پیغمبر نیومد؟ مگه کتاب نیاورد؟ مگه برای شما توضیح نداد؟ پس چرا گوش نکردید؟ همین جوری که انسان رو مخاطب قرار داده، جن هم مخاطب قرار داده. لذا این جمله که اینجا داره، حالا ذهن به اون حرف عوامانه نره. هو الذی اسکن الدنیا خلقه و بعث الی الجن و الانس رسله، رسولانش رو برای جن و انس فرستاد. خب که چی بشه؟ یه فلسفه براتون تو خطبه اول گفتم چقدر عظیم بود، فطرت را زنده کند، عقل و فعال کند، چرا چرایی رو در انسان ایجاد کنه که انسان سراغ فهم این مسائل بره، خودش رو در محدوده فقط عالم ماده نبینه، فکر نکنه همه هستی فیزیک عالمه، متافیزیک هم مطرحه، همه طبیعت نیست، ماوراء طبیعه مطرحه، این همه انبیا و اولیا در طول تاریخ مطرح کردن، اینا بر چه مبنا؟ اینا عالی. اما اینجا حضرت یه چیز دیگه میگه، لیکشفو لهم ان قطاعها، تا پرده‌ای که جلوی چشم این انسان‌ها افتاده ماورای دنیا را نمی‌بینن بزنن کنار. چقدر این حرف عمیقه. یعنی انسان افق دیدت را وسیع کن، همه هستی را نه در وجود خودت در ماده ببین، نه همه هستی جهان هستی را در محدوده همین کره خاکی و ماده دنیوی ببین. گفتن مورچه افتاده بود تو آب، گفت دنیا را آب برد. گفتن توی مورچه رو داره آب میبره، گفت مگه دنیا غیر از من هم مطرحه؟ حالا اگر قرار شد انسان افق دیدش رو محدود کنه در این محدوده، خب معلومه نحوه زندگی هم در همین محدوده خلاصه میشه. اما آیا دین آمد گفت حالا که شما حقایقی ما ورای این دنیا براتون مطرحه، دنیا رو کنار بزنید مثل رهبانا که ما بیایم بگیم دین باعث شده که دنیا رشد نکنه؟ یه شب تأکید کردم رو قاعده فلسفی. عزیزان اونو تکرار میکنم، اگر قاعده باشد مثل اصل علیت قانون باشد که هر معلولی تابع علتشه و صدفه محاله، بحثی هم که انیشتین با هایزنبرگ کرد در اون رابطه که یه بحث دقیق فلسفی است در جای خودش، اگر قاعده است، قانون است که هر کی مذهبی دنیای آباد نداشته باشه، هر کی غیر مذهبی دنیاش آباد باشه، خب چرا به قول این همه مدارکی که براتون خوندم حتی طبق نقل ویل دوراند و گوستاو لبون و جور سارتون و دیگران، دنیای امروزم مدیون تمدن اسلامی است که در صدر اسلام ایجاد کرد؟ نگفته دین رهبانیت در دنیا، فرموده دنیا را به عنوان وسیله در حد وسیله استفاده کنید، اما اگر امر دایر شد بین دنیا و دین، دین را فدای دنیا کنید یا دنیا را فدای دین کنید. اگر امر دایر شد بین تعالی آخرتی و تعالی منافع دنیوی، تعالی آخرتی رو فدای دنیا می کنید یا راحتی آسایش دنیا رو فدای اون حقایق آخرتی می کنید؟ اینجا دو تا روایت عرض کردم از زبان معصومین علیهم السلام برای ما بیشتر شکافته میشه اون منظور قرآنی. در خطبه 32 نهج البلاغه باز از امیرالمومنین علیه السلام، و لبئس المتجر، چه بد تجارتیه، چه بد تجارت خونه ایه. خب تجارت چیست؟ انسان سرمایه ای رو میاره به کار میبره برای اینکه سودی حاصل بشه. دیشب هم عرض کردم که دنیا از نگاه دینی تجارت خونه است، سرمایه عمره، سرمایه عمر ما تو این تجارت خونه قراره بدیم. حالا این عمری که میدم چی قراره گیر من بیاد؟ حالا امیرالمؤمنین چگونه داره میشناسونه؟ ولبئس المتجر، چه بد تجارتیه. ان تر دنیا لنفسک ثمنا، که دنیا رو بهای نفست بشناسی تو خیلی گرونتری. آقا اگر یه دانه در گرونبهای کمیابی که اهل فن مثلا وقتی این در رو میبینن میگن تو کره زمین یه دونه از اینا بیشتر نیست، این چه میارزه؟ حالا اینو به دست یه بچه‌ای بدیم که قدر این در را نمیداند، بهش بگن آقا یه بستنی بدم اونو بده به من، احتمالش هست که بگه باشه، میخوام چیکار کنم؟ حالا بستنی الان میخورم لذتم میبرم، تازه وقتی هم که عوض میکنه میگه چه کلایی سرش گذاشتم، ببین بستنی چه خوشمزه است. خیلی وقتا از دید عارفان و حکیمان و بالاترش انبیا و اولیا دلخوشی های ما اینگونه است، ارزش انسانی رو داریم میدیم، چی در قبالش داریم میگیریم؟ بله اگر به نیت اون قرب حضرت حق که در این جهان برای او آمده ایم تا به اون ارزش ها برسیم و اون تحققش در عالم واقعی بعدیه، ما هر کاری که در این راستا لازمه، مثلا برای بشریت من الان توی علم پزشکی تلاش کنم بشر راحت تر باشه به قصد قرب الهی، این خودش عبادته. چرا در قرآن ببینید؟ شما در نظام دینی اگر در قرآن اومده که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یه وقت نماز است که میگن عمود الدین، اما قرآن میگه ویلون للمصلین، وای بر نمازگزارا. یه بنده خدایی فقط همین یه تیکه رو دیده بود، گفت چرا میگید نماز بخون؟ قرآن که میگه وای بر نماز خوندن. میگن قرآن کریم آیه داره کلوا واشربوا ولا تسرفوا. یه بنده خدایی پرخوری میکرد، گفت من دارم با آیه قرآن عمل میکنم، گفته کلوا واشربوا. مولوی دست انداخته مثنوی، میگه کلوا واشربوا را چو در گوش کرد، ولا تسرفوا را فراموش کرد. ویل للمصلین، نماز داره میخونه، حمد و صورتش هم درسته، قرائتش هم درسته، لباسش هم پاکه، رو به قبله هم هست، همه آدابش رو درسته، اما نیت ریاست. این میشه ویل للمصلین. پس این عبادت نیست. از اون طرف اکل المؤمن عباده، اکل المؤمن عباده، نوم المؤمن عباده. این چه دینی چی داره میگه؟ خوردن عبادت است؟ میگه اگر، چون الاعمالو به نیات، نیت چیه؟ میگه میخورم به اون اندازه ای که سلامتی و نشاطم حفظ شود برای انجام وظیفه ام که قراره در این عالم من به وظیفه. این میشه عبادت. نه یعنی اگر ما اینو عبادت میدونیم چون نماز عبادت. نه، نمازم جای خودش باید انجام بدم، روزرم جای خودش باید انجام بدم. یه وقت توی یکی از شهرهای امریکا بودم، یه آقای قبل از من رفت پشت تریبون، گفت سعدی میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دغل نیست. خیلی روی این مانور داد. صحبت که تموم شد اومد نشست، نوبت بنده شد. گفتم با همه احترامی که برای ایشون قائلم و همه احترامی هم که برای سعدی قائلم، ولی سعدی معصوم نیست، اینجا اشتباه کرده. عبادت به جز خدمت خلق نیست، یه بخش عبادت هم خدمت خلقه که اینا رو باید در جای خودش متوجه پیدا کنیم. ولی دین اومده همه رو در کنار خودش میگه، همون گونه که با خدا قرار خلوت کنی. چه جمله مولا تو نهج البلاغه در صفت متقین میگه، من از این قشنگتر تو ذهنم نمیاد، اگه باشم من تو ذهنم نمیاد. میگه متقی واقعی که قرار ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونایی که در پیشگاه خدا ارزندند و اهل کرامتن با تقواها هستن، میگه متقین کیانن؟ زاهد فی اللیل و اسد فی النهار. زاهد فی اللیل، تو خلوتشون، تو تنهاییاشون، مثل که شبا تنهای گوشه این، زهدشون رو برای اونجا میذارن. اسد جمع اسد، اسد شیر، شیر قرنده روزن، یعنی وقت کار و تلاش و اینا. مثل خود امیرالمومنین علیه السلام چی میگن در موردش؟ به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار. وقتی شب بیستم ماه رمضان شد که شب نوزدهم اون ضربه وارد شد، شب بیستم حالا تو خونه است، شب بیست و یکم هم که از دنیا رفت، نیمه های شب به امام حسن و امام حسین فرمود که بستر رو من بیارید توی حیات زیر آسمان. بستر علی را آوردن بیرون، همون حیات کوچولوی خانه امیرالمؤمنین. میگه حضرت سر به آسمان بلند کرد، ماه رو دید، ماه شب بیستم رو، فرمود ای ماه، یاد داری علی را این گونه تو بستر دیده باشی؟ علی یا در محراب عبادت بود، یا در میدان جهاد بود، یا در حال تعلیم بود، یا در حال کار و کوشش. زمانی هم که خانه نشین کردن، نخلستانهای مدینه و چاهایی که آباد کرده، الان هم مدینه مشرف شدید، با اتوبوس از مدینه خارج میشید، تابلوهای ابیار علی هنوز هم تابلو داره، چاهایی که امیرالمومنین حفر کرده. انبانی رو دوش علی بود، داشت به سمت بیرون مدینه میرفت، یکی رسید آقا چیه؟ فرمود نخلستان. و آقا شوخی میکنید؟ گفت نه، هسته خرماس دارم میبرم بکارم. خب نه، تبدیل به نخلستان میشه. لذا امیرالمؤمنین میفرماد کار، کوشش، تلاش، فعالیت، اما بهاتون دنیا نیست، ارزون نفروشید خودتونه. ولبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا و مما لک عند الله عوضا. و حال این که شما در پیشگاه خدا عوضی دارید که با اینها قابل مقایسه نیست. برای اونهایی که این نگاه رو در سطح بالاتر میبینن، حتی بهشت را هم میگه نعمت جنت بلها را دهید. جنت عشاق تو سیمای توست، حتی کسی که با این نگاه عرفانی به دین نگاه میکنه از اینم بالاتره. به فرموده خود امیرالمومنین عبادتش به طمع بهش نیست که عبادت تاجر پیشگان باشد، عبادتش از ترس جهنم نیست که عبادت بردگان باشد، عبادت احرار، یعنی نگاه رفته بالاتر. شما تو دعای ابو حمزه میخونید، تو دعای کمیل هم میخونید، خدایا اگر مرا به جهنمم ببری چنان در جهنم نغمه عشق تو رو سر میدم که جهنمی ها بفهمن چقدر دوستت دارم. یعنی چی؟ به قول مثنوی، عاشقم بر لطف و قهرش من بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. خب دیگه وقت اجازه نمیده، اگر عمری بود انشالله فردا شب من ادامه این بحث رو و یک سوالی هم که طرح کردم، چه شد مسلمین با اون شروعی که در ابتدای اسلام داشتن به عقب افتادگی مبتلا شدن، عرض خواهم کرد. وعده دادم، بعضی عزیزان پرسیدن، چش خواهم گفت. پس خلاصه بحث ما فعلا چی شد؟ اگر نگاهمون به دنیا تو مرحله هست و نیست، یعنی جهانبینی ما، نظر و دیدگاه ما نسبت به دنیایی که در او قرار داریم همین است و جز این چیزی نیست، و در یه عبارت کوتاه از دنیا و در دنیا و برای دنیاییم، طبیعتا تلاشمون جز محدوده دنیا چیز دیگه نمیشه، آرمان ما جز محدوده عالم دنیا چیز دیگه نمیشه. اما اگر این آیه قرآن که هممون از بچگی حفظیم، انا لله و انا الیه راجعون، از خداییم و به سوی خداییم، ما مسافر الاللهیم، در این عالم مسافریم، ولی مسافر هم اگر قرار تو مسافر خونهی باشه وسیله آسایش رو باید فراهم کنه، اما هدف قرار نده. لذا امیرالمؤمنین این عبارات رو فرمودن، اون بحثای عقلی و فلسفی که فرمودن امام حسین عملا نشون داد، و کسانی که با امام حسین علیه السلام بودن یکی از شاخصترینشون وجود مقدس قمر بنی هاشم، که من انشاءالله بحث مقام قمر بنی هاشم چه مقامیست رو گذاشتم برای جلسه صبح بحث کنم، چون امشب بحث ما یه چیز دیگه بود. فقط به اندازه‌ای که عرض ادب کرده باشم عرض میکنم، عزیزان شما رو به فیض روزه انشالله برسونم. خب همه شهدای کربلا شهیدن، غیر از اصحاب، از خانواده ابی عبدالله، خب پسرای ابی عبدالله بودن، خواهرزادهای ابی عبدالله بودن، غیر از ابوالفضل برادرای دیگه امام حسین هم بودن، و همچنین ما از خانواده امام حسین علیه السلام، پسر عموها، غیره، بستگان زیاد بودن که در کربلا شهید شدن. ولی در رابطه با حضرت ابوالفضل علیه السلام امام سجاد فرمودن عموی من ابوالفضل فردای قیامت مقامی دارد که همه شهدا با اون قبطه میخورن. این چه مقامی است که عرض کردم بحث فردای بنده است. و حالا چرا هم به این مقام رسیده، چه کار کرده به این مقام رسیده، اینم باز بحث دیگری است که باید اگر عمری بود صبرز بکنم. اما امشب یه گوشه هاییشو در تاسوعا و عاشورا نشون بدم، یکیش به همین بحث امشب ما که میخوره. اصلا چرا تاسوعا رو به حضرت ابوالفضل علیه السلام منتسب کردن و همه جا روز نهم رو میگن روز ابوالفضل علیه السلام؟ خب ابوالفضلم من یه وقتی تو ایران دیدم، بعضی از این افرادی که خیلی مطالعاتشون سطحیه، بندگان خدا اطلاعاتی از دینشون ندارن، که حضرت ابوالفضل روز تاسوعا شهید شده، بقیه عاشورا نه، همه عاشورا شهید شدن. اما قضیه چیه؟ وقتی که ابی عبدالله الحسین علیه السلام با یارانشون روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شدن، تا روز دهم که عاشوراست اینا تو محاصره بودن، روز سوم عمر سعد با یه عده لشکر اومد، از روز هفتم یه عده دیگه لشکر، چون هر ایشون رو محاصره کرده بود، عمر سعد با یه عده اومد، روز هفتم آب رو بستن که دیگه اینا اجازه ندارن از شریعه آب بردارن. شمر که خیلی چهره عجیبی بوده، توی خوارج هم بوده و یه آدم شروری است، پیش ابن زیاد گفت ببین هر با امام حسین در نیفتاد، مدارا کرد. عمر سعد هم داره مدارا میکنه، شما یه عده لشکر به من بده من برم، من وارد کربلا شدم فوری کار یک سره میکنم. ولذا تو قتلگاه هم بعضیا میگن سنان سر ابی عبدالله رو جدا کرد، بعضیا میگن خولی، نه شمر بود چون از همه خبیستر بود و حالا مقتلش روز عاشورا عمری بود میخونم انشاءالله. شمر گفت یه عده لشکر به من بده من برم کربلا کار حسین رو یک سره کنم، چرا مماشات میکنن مدارا میکنن. ابن زیاد یه عده لشکر به شمر داد گفت تو برو. شمر عصر تاسوعا وارد کربلا شد، حکم ابن زیاد آورد به عمر سعد نشون داد، گفت نوشته اگر الان که شمر با این عده رسید شروع کردی جنگ با حسین رو، امیر لشکر میمونی و اون وعده هایی که به تو دادیم اون جای خودش محفوظ، اگر نه برو کنار، فرماندهی و امارت لشکر رو بده به شمر. تا نامه رو آورد داد به عمر سعد، عمر سعد به شمر گفت خدا لعنتت کنه، عجب کارو مشکل کردی، من داشتم یه جوری ببینم میتونم قضیه رو جمع جور کنم. بعد گفت نه نه من خودم قرار اون که الان میگم حمله کنم. یه دفعه سر و صدا و حالت جنگ، امام حسین علیه السلام یه مختصر چرتمانندی عصر بود توی خیمه داشتن، یه دفعه چشم وا کردن فرمودن سر صدا چیه؟ گفتن شمر با یه عده لشکر جدید اومده، الان اومده گفته همین امشب الان ما جنگ آغاز میکنیم. امام حسین علیه السلام اینجا وقت نقش حضرت ابوالفضل معلوم میشه. امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل رو صدا زدن فرمودن برادر برو با اینا صحبت کن ببین چی میگن. حضرت ابوالفضل رفت و برگشت فرمود اینا میگن که یا بیعت با یزید یا همین الان جنگ. امام حسین فرمود بیعت که هیهات من نزله، حسین کسی نیست که تن به ذلت بده، این چند روزه زندگی پست دنیوی را بپذیرد، زیر بار آلوده هایی مثل یزید بره، اما از اینا بخوا امشب و به ما مهلت بدن، فردا ما خواستن به ما حمله کنن جنگ کنن باش ما فردا آماده ایم، چون ما عبادت رو دوست داریم و دلمون میخواد که امشب رو به عبادت سپری کنیم. حالا چه اسرار دیگری هم بوده که خود امام میدونه بنده نمیدونم. حضرت ابوالفضل اومدن این پیامو بدن. شمر از قبیله بنی کلابه، جناب ام البنین مادر حضرت ابوالفضل از قبیله بنی کلابه. عرب به قبیله و عشیره خیلی حساسیت نشون میده، لذا شمر وقتی که فرمانشو از ابن زیاد گرفت امان نامه برای حضرت ابوالفضل و سه تا برادراش، چهار پسرایی که پسرای ام البنین بودن، هر چهار تا کربلا شهید شدن، برای اینا امان نامه گرفت که اینا از حسین جدا بشن در امان من باشن. به حضرت ابوالفضل خبر داد من از ابن زیاد برای شماها امان نامه گرفتم، از حسین جدا بشید، بیایید در امان مایید. وقت اینجا اون جوانمردی و مروت و مردانگی ابوالفضل نشون داده میشه و برادراشون چنان توپیتن به شمر که در دو تا نکته اینجا حضرت ابوالفضل فرموده که در خور دقت. یک فرمود من در امان باشم امام زمانم پسر پیغمبر در امان نباشد؟ این چه امانی است که من بخوام خودمو در این امان قرار بدم؟ دوم من امان خدا را میخواهم نه امان ابن زیاد را. از معرفتش و ابوالفضل علیه السلام اینجا نشون داد در تمام عمر نسبت به امام زمانش که در زمان پدر امیر المؤمنین، بعد امام حسنه، حالا امام حسینه، این زیارتنامه ابوالفضل علیه السلام که از امام صادق علیه السلام برای ما وارد شده، السلام علیک ایها العبد الصالح، عبد بودی و صالح بودی که بحثش بمانه. نشانه عبد بودن و صالح بودن چیه؟ المطیع لله، مطیع خدا شدی. چگونه مطیع خدا شدی؟ ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی الحسن ولی حسین. نشانه این که مطیع خدا بودی دیدی رسولش چی میگه، تابع شدی، بعد از رسول امیرالمومنین چی گفته؟ گول معاویه ها و ابو سفیان ها و دیگران رو نخوردی تو راهی که امام زمانت گفت که امیرالمومنین بوده، امام حسن بوده، امام حسین. لذا در تمام عمر به امام حسین نگفت داداش، یا سیدی و مولای، یا سیدی و مولای، آقای من، مولای من. و لذا روز عاشورا هم نحوه شهادتش نشانه اطاعت از امام زمانش. ببینید به چه شکله. وقتی که همه شهید شدن، فقط علی اصغر مونده. حالا حضرت ابوالفضل اومد، برادر سینم تنگی میکنه، دیگه نمیتونم تحمل کنم، اجازه میدید من برم؟ امام علیه السلام اونقدر ابوالفضل براش محترمه و عزیزه، فرمود که عباس جان با هم میریم به طرف شریعه فرات، اگه میشه کمی آب برای بچه ها بیار. یعنی یه مأموریت امام حسین به حضرت ابوالفضل داد. مأموریت، مأموریت مستقیما جنگ نبود، مأموریت آب آوردن بود. دوتایی با هم آمدن میدان. این تنها صحنه ایست که در عاشورا اتفاق افتاده، دوتایی با هم. دشمن گفت اول بین دو برادر جدایی بندازید. خب تعدادشون زیاد بود، اینا الان دو نفرن، اینا رو از هم جدا کردن. ابوالفضل علیه السلام به هر قیمتی بود خودشو به شریعه فرات رسون، مشک و پر آب کرد. همه تون شنیدید نمونه دیگر از ایثار و جوانمردی حضرت. خب جنگیده. دیروز من تو اخبار میخوندم، تو اخبار اینترنت میدیدم، کربلا 51 درجه بود گرماش. شهریور ماه بوده عاشورا، گرمای کربلا مشخصه چیه. بعد جنگ، اون همه اضطراب، دو سه روز آب به خیام نرسیده، ناخودآگاه دست میره زیر آب دیگه، یه طبیعیه. دست برد زیر آب تا اومد بالا، فذکر عطش الحسین، آب رو روی آب ریخت، به یاد تشنگی حسین افتاد. گفت عباس، حسین و بچه های حسین در خیمه تشنه باشن و تو آب بنوشی. آب رو روی آب ریخت. از شریعه بیرون اومد. عزیزانی که کربلا مشرف شدن به این نکته بنده خوب دقت کنید. شما فرض کنید این سر این میز رو بگیرید خیمگاه، اینجا قتلگاه که الان حرم ابی عبدالله است، اینجا هم حرم حضرت ابوالفضل، اون شاخه ای از فرات که علقمه است، مثلا فرض کنید اینجا. وقتی که از علقمه خارج شد، مشک پر آب کرد، فقط به سوی خیمگاه داره حرکت میکنه. حالا نشانیشو الان از در فیزیکی کربلا عرض میکنم که امر امامشو انجام بده، چون امام فرمود آب بیار، من اطاعت کرده باشم آب ببرم. این اونجایی که دست راست حضرت ابوالفضل افتاده تو کربلا، حالا اگر تا حالا دقت نکردید، این دفعه مشرف شدید، برید دقت کنید. وقتی که یه خط مستقیم به سوی خیامه، مثلا اینجا رسیده، دست راست افتاده، که حالا بعد عرض میکنم، با اینکه دست جدا شده، مشک رو به کتف چپ انداخته و داره با یه دست جدا تو مسیر خیمگاه میاد، حدود 100 متر این طرفتر تو همون خط دست چپ افتاده. بعد رفتید این جای مقام عباس، میگن مال کف یمین و کف یسار، یه گنبد کوچولوی داره توی پشت حرم حضرت ابوالفضل، با یه فاصله ای دقت کنید، تو یه خط مستقیمه. بعد حدود 100 متر اومده جلوتر، باز با دست بریده، اینجا جایی است که مشک تیر خورده و آب خالی شد. اینجا حضرت به این سمت اومده، چون همین جایی که ایشون شهید شده، همینجا دفنه، حرم ایشون اینجاست. یعنی چی؟ یعنی تا آب داشت ولو دو تا دست نداشت، مأموریتش رو به سوی امام زمانش انجام داد. ولی اینجا که رسید، خب اینو اجازه بدید حالا من به عنوان ذکر مصیبت هم باشه عرض کنم، این مقدمت رو عرض کردم، اگه کربلا رفتی تو ذهن بیارید، اگه بود مجدد رفتید اینجا رو برید نگاه کنید. خب از شریعه در اومد، مشک رو دو معمولا بند مشک اینجوری میندازن، مثل کیفایی که ما میندازیم، حتما متکیه به این دست نیست. از پشت نخلی شمشیر پروندن، دست راست جدا شد. خب علل قاعده ما انسان‌های عادی چی میگیم؟ وای دستم، ای وای بریده شد. چی میگه؟ والله ان قطعتم یمینی، به خدا قسم اگه دست راست منو بریدی، انی احامی ابدا عن دینی، من دست از دین بر نمیدارم، من حمایت میکنم از دینم. حالا خیال کردید با یه دست بریدن من از دین بر میگردم؟ اما ببینید رجز چه شعار همراه شعوریه، میخواد بگه دین کدام؟ دینی که یزید میگه، معاویه میگه، دینی که ابو سفیان ها میگن، دینی که مکتب مقابل مکتب اهل البیت داره به خورد شما میده. و ان امام صادق الیقینی، از اون امامی که صادق است. و این تو یقینیش نکته قرآنیه که حالا یه وقت اگه شد بگم که نکته عظیمی، کسی که تا به مقام یقین الهی نرسه حق امامت نداره، ویژگی خاص اولیای الهیه. و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی، از نسل پیامبر پاک و امین که او قرار امام باشه و من اگه دست راستم هم جدا کردید از حمایت او دست بر نمیدارم. خب اومده جلوتر حدود 100 متر، دست چپ افتاد، دوباره رجز خوان، ولی باز مسیر خیمگاه رو ویل نکرد، به طرف خیمگاه اومد. اینجا گفتن که تیر به مشک بزنید، عباس تا آب داره آروم نمیشینه، تیر به مشک خورد. عرفا یه نکته ای دارن توی اون بینش های عرفانی خودشون، میگن اون لحظه ای که مشک سوراخ شد، آب سرازیر شد، ابل فضل مینید قمر بنی هاشم بهش میگن، چون خیلی زیبا بود تو بنی هاشم. ما تو فارسی هم میگیم ولانی مثل ماهه، بعضی تا ابل فضل میگفتن قمر بنی هاشم، چشماش هم خیلی زیبا بوده. میگن با یک نگاه حسرتی به این آب نگاه کرد که داره میریزه. لذا عرفا اینجا توسل به حضرت ابوالفضل رو بر مبنای اون نگاه خیلی قائلن. اگر یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی یا کروبنا به حق اخیخ الحسین، یه اسراری در اون نهفته شده. میگه اینجا دیگه ابوالفضل نتونست اسب و حرکت بده، با دو دست بریده میومد، اما دید امیدش ناامید شده. با این نگاه حسرت باری که داشت به مشک نگاه میکرد، عمر صد به هرمله گفت چرا معطلی؟ چشم عباس رو نمیبینی؟ هرمله تیرانداز ماهری بود. حالا فردا شبم عرض میکنم اگه زنده بودم چه تیری به امام حسین زد. هرمله چشم ابوالفضل رو نشانه گرفت، تیر آمد صاف به چشم ابوالفضل خورد. حالا دست که نداره تیر رو در بیاره، سرش رو خم کرد، دوتا زانوها رو آورد بالا، به کمک دوتا زانو این تیر از چشم بکنه. همین که سر رو پایین می آورد، با عمود آهنین به سر ابوالفضل زدن، از اسب زمین افتاد. برای اولین بار صدا زد یا اخا ادرک اخاک، برادرم برادرتو دریاب. نمیدونم، میگن من جایی نخوندم، حالا شایدم باشه نمیدونم، میگن خب در تمام عمر که ابوالفضل میگفت یا سیدی و مولای، اینجا چی شد که به امام حسین گفت برادر منو دریاب؟ گفت او پسر فاطمه زهراست، درسته من پسر علیم، ولی مادرم ام البنین میگه من اومدم کنیزی بچه های زهرا رو بکنم. میگن فاطمه زهرا روحش حاضر شد به عباس، گفت پسرم. وقتی از فاطمه صدای پسرم شنید، اما یه وقت امام حسین میگن دیدن مثل باز شکاری داره به طرف علقمه میره، زینبم از بالای تله زینبیه نگاه میکنه، خدایا هنوز به علقمه نرسیده، خم شده رو زمین، یه چیزایی رو برمیداره میبوسه، خدایا ورق قرآن افتاده حسین میبوسه. دیدن دستای بریده عباس رو داره جمع میکنه. اومد زمانی به بالای سر عباس رسید که داشت جان به جان آفرین تسلیم میکرد، عبارتی فرمود که در شهادت امام مجتبی نگفته بود، گفت الان انکسر از زهری، و قلت حیلتی، الان دیگه پشتم شکست و چاره حسین بیچاره شد. اما وقتی برگشت خیمه نگفت عمو شهید شد، رفت ستون خیمه عمو رو کشید، یعنی بچه ها دیگه عمو ندارید. حالا صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.